سلام. من فردین طهماسبی هستم. این سومین اپیزود رادیو زریره و در مرداد 98 منتشر شده. قبل از هر چیز باید یه توضیحی در مورد انتشار این اپیزود بدم. هدف گذاری رادیو زریر برای انتشار یک اپیزود در هر ماه بوده. اما در ماه گذشته یعنی تیر ماه من نتونستم اپیزودی را آماده بکنم. دلایل مختلفی داشت که بیشتر برمیگردن به مرتب کردن پشت صحنه رادیو و بهینه کردن روند تولید پادکست ها، از جمله انتشار پادکست در آیتونز که انجام شد. از این به بعد هر پادکست رادیو زریر ابتدا در اپلیکیشن های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک و اپل پادکست منتشر میشه و با چند روز فاصله در کانال تلگرام قابل دسترسی خواهد بود. دیگه کم کم بریم سراغ موضوع اصلی این پادکست. وقتی که به پیرمرد اصرار میکردن خونش افتاده توی طرح توسعه و باید اون رو بفروشه برای تخریب و نوسازی، به هیچ وجه زیر بار نمیرفت. پیرمرد خاطرات زیادی تو خونه قدیمیش داشت. سالها اونجا زندگی کرده بود و دلش نمیومد اون خونه رو بسپره دست شرکت‌های ساختمانی که خرابش کنن. انقدر برای فروش خونه بهش فشار آوردند تا اینکه یک روز هزاران بادخونک باد شده رو وصل کرد به خونش و خونه را از روی زمین کند و شروع کرد به پرواز کردن. این آغاز قصه انیمیشن آپه. اون همه بادکنک وظیفه‌شون فقط بلند کردن و حمل خونه نبود. همراه اون خونه خاطرات ده‌ها سال زندگی و تعلق خاطر پیرمرد بود که جابجا می‌شد.
Well, just to let you know, my boss will be happy to take this whole place off your hands and for double his last offer. What do you say to that? Take that as a no, then.
I believe I made my position to your boss quite clear.
You poured prune juice in his gas tank.
Yeah, that was good. Here, let me talk to him.
You in the suit. Yes, you. Take a bath, hippie.
I am not with him.
This is serious. He's out to get your house.
Tell your boss he can have our house.
Really?
When I'm dead.
I'll take that as a maybe.
یکی از واژه‌های پرکاربرد در رشته معماری فضاست. اکثر ما تعاریف ذهنی خودمون رو از این واژه داریم. در فرهنگ ما این واژه با عباراتی معنی شده مثل مکان وسیع، زمین فراخ، ساحت. دهخدا معنای فضا رو میدان، عرصه، جای وسیع، فراخ و جای توهی میدونه. انسان‌ها در هر دوره‌ای درک و تعریف متفاوتی از مفهوم فضا داشتند. در برخی دوره‌ها فضا مقوله‌ای شهودی و ادراکی بود، یعنی شناخت فضا مستقل از کالبد و وابسته به انسان بود. برخی دوره‌ها فضا رو کمی و مجزا از انسان می‌دونستند. یه وقتایی مفهوم فضا با مفاهیم مذهبی قاطی می‌شد. یه وقتایی هم با مفاهیم ماورایی. یه وقتایی خیلی مجسمه انگارانه باش برخورد می‌شد. و یه وقتایی هم خیلی عمل کردی. نظریه پردازان فلسفه، فیزیک و ریاضی هم به تعریف مفهوم فضا علاقمند هستند. بعضی‌هاشون فضا رو یک امر شهودی و ذهنی می‌دونن که شناخت محیط رو ممکن می‌کنه. بعضی‌ها فضا رو به عنوان مجموعه‌ای سه‌بعدی از زمان و کالبدهایی که اون رو پر می‌کنن تعریف کردن. از یک جا به بعد ریاضی فیزیکدان‌ها تمایل داشتن که همه چیز رو در یک فضای سه‌بعدی همگن با مختصات عددی بشناسن. یه سری ها فضا رو سیستمی متشکل از روابط مختلف میدونن. به هر حال در طول تاریخ تعاریف مختلفی از فضا توسط صاحب نظران رشته های مختلف ارائه شده. هر کدوم از این تعاریف ارجاع دارند به جهان بینی صاحبان خودشون. در بین معماران هم بحث در مورد فضا مفصله. از جمله تعاریفی که از فضا میشه اینه که مثلا فضا با قرارگیری فرم ها قابل تعریفه، یا فضا یک ماده جوهری بیشکله که توسط عناصر کالبدی قابل شکل گیری میشه، یا اینکه فضا وابستگی به عواطف و حواس انسانی داره. مثلا کیفیتی که انسان متأثر از فضا کسب میکنه فضا رو تعریف میکنه، یا اینکه فرهنگ و عوامل سازنده فرهنگ هستند که تعریف فضا رو شکل میدن، و انواع تعاریف مختلفی که توسط نظریه پردازان معماری در مورد فضا ارائه شده. این تعاریف رو صرفاً مرور کردم که ذهنمون رو به موضوع این اپیزود نزدیک‌تر بکنیم. در ادبیات معماری یک واژه دیگه هست که ساحتش نزدیک به واژه فضاست و سر تعریف اون هم بحث‌های زیادی شکل گرفته. واژه مکان. چه در مورد فضا و چه مفاهیمی که در ادامه قرار مرور بکنیم، هیچ تعریف قطعی و متقنی در موردشون وجود نداره. من صرفاً تعاریفی رو آوردم که بین منابع مختلف مشترک بود. همونطور که دیدیم بعضی از تعاریف فضا اشاره به رابطه انسان و فعالیت‌های انسانی در فضا داره. یعنی به هر حال در تعریف هر فضا مجموعه‌ای از کنش‌های انسانی در اون فضا هست که به روشن شدن ماهیت اون فضا کمک می‌کنه. اگر بخوایم یکم جامع‌تر صحبت بکنیم، باشندگی انسان در فضا با همه ابعادی که داره در نقاطی با شکل‌گیری تعریف فضا تلاقی می‌کنه. این نقاط تلاقی جایی است که مکان تعریف میشه. به بیان ساده تر، یعنی اینکه وقتی ما در یک فضا قرار میگیریم و در اون فضا زندگی میکنیم، به مرور اون فضا یک سری ارزش از طرف ما کسب میکنه و برامون معنای ویژه‌ای پیدا میکنه. خونه من، دانشکده من، اتاق من، محل کار من، اینا همگی میتونن برای من در جایگاهی باشند که تبدیل بشن به یک مکان. مکانی که ارزش‌های افزوده‌ای نسبت به یک فضای عام داره.
بوی رو که من احساس میکنم احساس میکنی؟
آره، بوی رنگ روح زندگیه.
نه، بوی تاس کباب عزیز جونه که از پایین میاد.
راست میگی، بوی تاس کبابه.
میدونی یک دفعه تمام وجودم احساسی عجیبی گرفت، یه احساسی مثل بلعیدن یک چیزی که نمیبینیش ولی بوش میاد.
عین من.
در درون هر فضا یک وجود معنوی قرار گرفته، یک چیزی مثل روح که در هر فضایی هست. این روح به فضا خصوصیات کلی و شخصیت فضا رو القا میکنه. احساس ما در مورد فضا و تعاریفی که از اون فضا داریم خیلی تحت تأثیر منشی است که روح اون فضا بهش القا کرده. جنیس لوسی. طبق اعتقاد مردم روم باستان، جنیس لوسی همین وجود معنویه، مثل یک روح که در هر مکان منحصراً وجود داره و وظیفه‌اش محافظت کردن از اون مکانه. متقابلاً مکان خصوصیات کلیش رو از روح محافظش میگیره و این روح مکانه که ویژگی‌ها و حال و هواش رو تعیین میکنه. در این تعریف روح مکان بیشتر برای برپایی مراسم مذهبی کاربرد داشت. فضایی که این مراسم و رفتارهای مذهبی در اون جاری میشدن تبدیل به یک مکان ویژه میشد که احترام برانگیز بود. این مکان ویژه مذهبی یک روح مکان قدرتمند داشت که ارکان رو ساماندهی میکرد و مکان رو قابل احترام میساخت. این مفهوم از روح مکان چیزی که ما امروز بیشتر با نام حال و هوا، اتمسفر و کلماتی از این قبیل میشناسیم.
باید صادقانه اعتراف کنم که من امشب متوجه حقیقتی شدم، حقیقتی که در طی این 18 سال زندگی
19 سال
بابا چه فرقی میکنه واسه یه سال انقدر تو حرف من ندو بزن حرفمو بزنم. من با تمام وجودم امشب دنبال یه چیز بودم، یعنی چجوری بگم، روح یه چیز، روح یه چیزی که بتونه به زندگی تراوت بده، تنش بده. اون توی این خونه هست، تو کل این ساختمون هست، اون گوشه هست، تو آشپزخونه هست، اون پایین پیش عزیز آقا جون هست، اون بالا پیش نرگس و علی کوچولو حتما هست، اون بالای بالای بالا که امیدوارم یه روزی هم پیش فرید و لیلا باشه. همه بعد بدون که دیگه اون حق نداره و دیگه نمیتونه از این خونه پاشو بذاره بیرون.
پس فرق مکان با فضا در اینه که ما اغلب در مواجهه با مکان یک ارتباط عاطفی برقرار میکنیم و از طریق مجموعی از نشانه ها و معانی برای ما قابل درک میشه. یعنی علاوه بر درکی که از کالبد فضا داریم، پیوند عاطفی هم با اون فضا برقرار میکنیم. به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، تجربه و درکی که هر کسی از یک محیط خاص داره باعث میشه اون محیط متفاوت و منحصر به فرد جلوه بکنه. این روشی که یک نفر محیط رو تجربه و درک میکنه و اون رو متفاوت از بقیه محیط ها میدونه، اصطلاحاً حس مکان نام داره. حس مکان هست که باعث میشه که یک کاربر با اون مکان پیوندی خاص داشته باشه که رابطه کاربر با مکان رو از رابطه کاربر با بقیه مکان ها متفاوت میکنه. حس مکان باعث میشه احساس امنیت، لذت و تعلق در افراد به وجود بیاد. در این تعریف مکان میتونه هر محیطی باشه. خونه، اداره، جایی در یک جنگل، امامزاده، بازارچه و حتی کوچه. این حس علاوه بر این که از فرد به فرد فرق میکنه، در طول زمان و با توجه به درک افراد هم میتونه شدت و انواع مختلفی داشته باشه.
بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تن چشم شدم، خیره به دنبال تو گشتم، شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم، شدم آن عاشق دیوانه که بودم، در نهان خانه جانم گل یاد تو درخشید، باغ صد خاطر خندید، عطر صد خاطر پیچید. یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم، پرگشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم، ساعتی بر لب آن جوی نشستیم.
به اینجا ما با مفهوم مکان و حس مکان آشنا شدیم. اساس شکل گیری حس مکان حضور در فضا و آگاهی نسبت به این حضوره. در این سطح فرد میدونه که در یک مکان متمایز زندگی میکنه و نمادهای اون مکان رو میشناسه. یعنی اون مکان براش قابل تشخیصه، اما چیزی بیش از یک موقعیت یا یک آدرس پرتکرار نیست. در سطح دوم فرد نسبت به مکان احساس تعلق میکنه. یعنی اینکه فرد علاوه بر آشنایی با نمادهای موجود در مکان، اونها رو محترم میدونه و احساس میکنه با اون مکان تقدیر مشترکی داره. اگر اتفاقی برای اون مکان بیفته برای فرد مهمه. مرحله سوم دلبستگی به مکانه. در این حالت فرد مکان رو یک محیط منحصر به فرد میدونه. تجربه ها و خاطرات جمعی و فردی که اونجا کسب کرده مختص همون مکانه. هویت فرد با معانی و نمادهای از اون مکان ترکیب میشن و به اون مکان شخصیت میبخشن.
هر وقت میرفتم خونه مادر بزرگم، از در خونهشون تا حیاط یه راه روی تاریک داشتن، بهش میگفتن دهلیز. من از ترسم چشامو میبستم و میدویدم. اینقدر میدویدم تا برسم به حیاط. وقتی چشامو باز میکردم دیگه همه جا روشن بود.
سطح چهارم یکی شدن فرد با مکانه. در این سطح فرد اهداف مکان رو تشخیص میده و سعی میکنه که خودش رو با اونها منطبق بکنه. در فرد شور و عشق حمایت از مکان وجود داره. در مواقعی ممکنه حتی برای محافظت از مکان از منافع و آسایش خودش بگذره.
من در خونه ای که یه وقتی داشتم، یک کنده از زیر خاک در آمده که قطر کنده زیاد بود و به نظر می رسید که مثلا این درخت باید 300 400 500 سال عمر داشته باشه که بعد یا پوسیده یا بریدنش. بعد از چند هفته از دور این کنده یه پاجوشای نازک سبز روشن زد بیرون و من سعی کردم در تمام مدت بنایی نذارم اونجا آهک و آجر اینا بریزن و این پاجوشا هر کدوم یک تنه زخیم درخت شدن. خب این درخت ارغوان با بچه های من قد کشید و بزرگ شد و من به این درخت واقعا به خود درخت واقعا دلبستگی پیدا کردم و در اون سالی که از خونه و زندگی جدا و دور بودم یاد این درخت همیشه با من بود و تبدیل شد به یک سمبولی برای همه چیز، یعنی زن و بچه و زندگی خصوصی و آرزوها و آرمانها و تصورات و ایده هایی که آدم برای جهان و انسان و فلان داره تبدیل شد به اون همین بود. به هر حال اسم اون درخت ارغوان بود. ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من،
جدا مانده من.
آسمان تو چه رنگ است
امروز؟ تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟
من در این گوشه که از دنیا بیرون است،
من در این گوشه که از دنیا بیرون است،
از بهاران خبرم نیست،
آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست.
آن چه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر می کشم از سینه نفس، نفسم را بر می گردم.
در این گوشه خاموش فراموش شده یاد رنگینی در خواب
ارغوانم دارد می گرید چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید.
ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید. ارغوان ارغوان تو برفراشت باش، تو بخواه
تو بخوان نغمه ناخونده من، هر قبل بیرق گلگون بهار تو برف راشته بود.
گام بعدی برمیگرده به اینکه فرد بر اثر تعهدی که به مکان داره چقدر در اجتماع فعالیت میکنه، چقدر براش زمان، پول و انرژی میگذاره تا تعهدات خودش رو عملی بکنه، و بالاخره عالی ترین سطح حس مکان فداکاری برای مکانه. دیگه اون فرد ممکنه از ارزش‌ها، گرایش‌ها، تمایلات و حتی آزادیش صرف نظر بکنه تا تعهدات خودش رو نسبت به مکان به جا بیاره. خب تا اینجا در مورد مفهوم مکان، حس مکان و سطوح مختلف حس مکان صحبت کردیم. گفتیم که شدت این حس میتونه از آشنایی صرف با مکان تا فداکاری برای حفاظت از مکان متغیر باشه. اما صرف نظر از میزان عمیق بودن حس مکان، چه چیزهایی هستن که باعث ایجاد حس مکان در فرد میشن؟ یعنی چه اتفاقی باید در محیط بیفته که کاربر اون رو یک مکان به خصوص بدونه؟ در این مورد دسته‌بندی های مختلفی هست، اما اکثرا مفاهیم مشترکی دارند. یکی از انواع حس مکان حسیه که بر اثر رابطه طولانی مدت کاربر با محیط رخ میده، یعنی اینکه فرد برای مدت طولانی در اون محیط زندگی کرده و به خاطر همین زندگی طولانی مدت و خاطراتی که داره الان اون محیط براش تبدیل شده به یک مکان، مکانی که حسش برای کاربر میتونه در هر یک از سطوحی که قبلا صحبت کردیم جای بگیره.
به نظر شما چه چیزی یه چیزو خوشمزه میکنه؟
خیلی چیزا.
اون خیلی چیز میتونه همیشه در یک چیز باشه، ولی اون چیزو به نظر ما خوشمزه نکنه.
خب
پس باید چیز دیگه ای باشه به جز اون چیزایی که قاعده است. به نظر من میتونه خاطره باشه، اون چیزی که باعث میشه یه چیزی زیبا، خوشمزه، شیرین، جذاب یا حتی باشکوه بشه خاطره ایه که در اون چیزه. دستپخت مادر بزرگ حتما خوشمزه است، ولی اون چیزی که خوشمزه ترش میکنه خاطره ایه که درونه، خاطره که به وجود آورده یا میتونه به وجود بیاره. آش مادر بزرگ خاطره همه شما هاست، خاطره کسایی که اینجا هستن یا نیستن.
فروردین سال 1394 اهالی شهرک اکباتان تهران تجمعی در داخل شهرکشون برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به این بود که چرا شهردار وقت میخواد یکی از فضاهای سبز شهرک رو تخریب بکنه و به جاش بنای مذهبی بسازه. اونها نامه‌ای به شهردار نوشتند و از تمام مداخلاتی که طی سالهای قبل در شهرکشون شده بود گلایه کردند. این حرکت اهالی شهرک اکباتان به خاطر احساسی بود که نسبت به فضای مشاع شهرکشون داشتند و اون رو یک مکان می‌دونستند. در نهایت دیوان عدالت اداری حکم داد که فضای سبز باید حفظ بشه و دارالقرآن در اون محل ساخته نشد.
یه خونه برات گرفته. جای خوبیه، مال یکی از دوستامه. اجارهشم خودم میدم.
برای چی؟
خب من دارم ازدواج میکنم. اینطوری خودت هم راحت تری.
من که راحتم. کاری به شما ندارم.
هر وقت بخوای میتونی بری. گفتم یه چیزی برات اونجا بذاره.
من یه عمر اینجا زندگی کردم. همیشه با هم بودیم.
هر ماه یه پولی به حسابت میریزم. اینجا هم هنوز خونه پدرته. هر وقت خواستی سر بزن.
من دارم یه چیز دیگه میگم. داری بیرونم میکنی.
حالت بعدی رابطه انسان با مکان بر اساس ارتباط اقتصادیه. یعنی کاربر به واسطه حضور در مکان و مالکیت اون بهره اقتصادی میبره و حفظ جایگاه اجتماعی و اقتصادیش به حفظ اون مکان وابسته است. این وابستگی باعث میشه که از نظر کاربر اون محیط با بقیه محیط ها فرق بکنه. اینجاست که حس مکان در فرد ایجاد میشه و محیط تبدیل میشه به یک مکان خاص. نوع دیگه حس مکان زمانی شکل میگیره که فرد احساس میکنه مکانش رو از دست داده. در این حالت دیگه دسترسی فیزیکی به مکان وجود نداره. فرد نمیتونه خودش رو در اون محیط قرار بده و در عوض سعی میکنه از طریق تخیل و آفرینش مجدد مکان تجدید خاطره بکنه.
این هم خونه ای که بهت قولش داده بودم.
معقول است.
معقول است.
یاد داری یا؟
بله.
نام خدا.
خب. این هم تویی پشت پنجره منتظری تا من بیام.
نه. یک جان بدرنگ است. ایدی ببینم.
فهم.
خوبی خوب است دیگه. این معقول تر است.
بده این منم.
خوبی.
این منم دارم از سر کار میام خونه خسته و کوفته پیشه. این کیه؟
قدرم است.
یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولا میشد خورشید. درخت انجیر پیری که تو باغ بود همه یه کودکی های مرا میدی. یاوازه 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 که تو سینم شده هم باری عشقیه که میچکه روی گیتار. به این عاقبت کی گیرد این کار.
حالتی هم هست که به دلیل نمادها و معانی که در یک محیط وجود داره حس مکان در ما شکل میگیره. مثلا مقبره حافظ جایی که ما نه مدت طولانی درونش زندگی کردیم، نه به وضعیت اقتصادی ما مربوطه، نه اساسا خطر از دست دادنش رو داریم. ولی به خاطر بار معنوی که برامون داره، ما نسبت به محیط حسی رو تجربه میکنیم که اون رو تبدیل به یک مکان به خصوص میکنه. از این منظر اماکن زیارتی هم میتونن به واسطه معنایی که برای کاربرانشون دارن یک خاصیت مکانی و قدرتمند ایجاد بکنن. خاصیتی ویژه که اون کاربر در هیچ مکان دیگه تجربهش نمیکنه. و در آخر وضعیتی وجود داره که آدم‌ها به یک محیط توجه نشون میدن تنها به خاطر اتفاقی که قبلا توش افتاده، یا اسطوره‌ها و افسانه‌هایی که در موردش هست، یا حتی اسمی که داره. مثلا اکثر بازدیدکنندگان باغ فین کاشان تمایل دارند با محل شهادت امیرکبیر عکس یادگاری بگیرند. چیزی که مردم رو جذب اون نقطه میکنه اینه که یک اتفاق مهم و تا حدی اسطوره‌ای در اون نقطه رخ داده، در حالی که اساساً اون محیط ارزش مادی دیگه‌ای برای شخص بازدیدکننده نداره. یا احساسی که اکثر مردم به بیستون دارند به خاطر بار معنویه که افسانه‌ها به اون محیط اضافه میکنه. در کل افسانه ها و اسطوره هایی که مردم اونها رو باور و دوست دارن باعث میشن مردم نسبت محل صدق اون افسانه و اسطوره ها هم احساس مثبتی رو تجربه بکنن و به اون مکان تعلق خاطر داشته باشن.
آخه من کجا برم رمزون آش رنگ ربنای مست شجریان باشه یا معظم زاده از آن افطارش جادوی خلوتی شهر تهران باشه.
تا اینجا هم در مورد تعریف حس مکان و درجات مختلفش حرف زدیم، هم در مورد چیزهایی که حس مکان رو شکل میدن. اما اگر یک انسان از مکانش جدا بشه و اون رو از دست بده چه اتفاقی براش میفته؟ معمولا دلبستگی آدم ها به یک مکان با گذشت زمان عمیق‌تر و بیشتر میشه. مکان ها معمولا با ساختارهای ذهنی، سبک زندگی و نظام ارزشی کاربرانشون همخوانی دارن. از دست دادن مکان به عبارتی دور افتادن از همه معناهاییه که اون مکان برای فرد داره. این از دست دادن لزوما دوری فیزیکی از مکان نیست، بلکه میتونه احساس غریبگی و بیگانگی با مکان باشه که به هر دلیلی شکل گرفته. با این حساب بی‌خانمانی صرفاً به معنای نداشتن سرپناه نیست، بلکه فقدان تعلق به یک مکانه. احساس بی‌خانمانی ممکنه بر اثر ترک مکان بعد از سالها زندگی در اون، از دست دادن مکان یا تغییر معانی و ارزش‌های متصل به مکان هم شکل بگیره.
وقتی زمیناش رو می‌خواست بین بچه‌ها تقسیم کنه به هممون گفت نذارین اینجا تیکه تیکه بشه. گفت سعی کنین که کنار هم بمونین. حالا ببین چه روزی افتاد. فقط ما موندیم. ما معلومه چقدر دووم بیاریم.
طی یک سال گذشته اهالی محله امیرآباد تهران برای مخالفت با طرح توسعه دانشگاه تهران یک سری اقدامات جمعی انجام دادن. این مردم در حفاظت از معانی و ارزش‌هایی که برای محلشون قائل بودند با همدیگه هم هدف شدند. نمی‌خواستند ارزش‌هایی که برای اون مکان در طول سال‌ها ساخته شده با توسعه دانشگاه از بین بره. در نهایت طرح توسعه دانشگاه تهران لغو شد. اگر این طرح اجرا می‌شد، تعدادی از خونه‌های محله تخریب می‌شدند. اما مفهوم بی‌خانمانی تقریباً همه اهالی امیرآباد رو کمابیش در بر می‌گرفت.
حسن آقاست که افته لب جاده و خونه عباس تهران چی کو؟ افته تو جاده رفته به کارش.
آره دیگه.
وای خونه تقی شکارچی هم که.
آره دیگه. خونه حسن تاقدیس میدونین کجاست؟
خونه حسن تاقدیس خیابون ایجاب غربی بود، این برش قلی‌زاده بود، اون برش مردم بگی حسن تاقدیس وسط.
حالا بهتره بگین درست وسط بزرگ راه ایجاب غربی وسطش.
این پادکست سوم رادیو زریر بود. آدرس وبسایت radiozarir.com هست. شما میتونید مطالب تکمیلی، منابع و موسیقی‌های به کار رفته در هر اپیزود رو در وبسایت ببینید. پادکست‌های رادیو زریر رو در اپلیکیشن‌های پادگیر مثل کاست باکس، پادکست ادیکت، اسپاتیفای، اورکاست، رادیو پابلیک و اپل پادکست میتونید سرچ کنید. همچنین لینک رادیو زریر در این اپلیکیشن‌ها به علاوه تلگرام و اینستاگرام در وبسایت هست. اشتراک گذاری و ارائه بازخورد در مورد این رادیو رو فراموش نکنید.